پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
چرا باید گناه نکنم؟ اگر اینطور هست، خب چرا ما خدا رو به زحمت بندازیم؟
حقیقت من راضی نیستم از این که به دنیا اومد.
از رحمت الهی چی میشه؟
خدا، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. از اونجایی که انسان موجودی آزاد و صاحب اختیار آفریده شده، از ابتدای خلقت دو تا راه فراروی انسان قرار گرفت، راه ثواب و صلاح و راه خطا و گناه. دیگه اختیار با ماست که کدوم راه رو انتخاب بکنیم. میتونیم هم سفر حابیل بشیم یا اینکه هم سفره قابیل. اگر این اختیار وجود نداشت، اساساً ثواب و عقابی دیگه معنی پیدا نمی‌کرد. بابت چی باید به ما نعمت می‌دادن یا برای چی باید ما رو مؤاخذه می‌کردن؟ البته بحثمون در رابطه با جبر و اختیار نیست، اگرچه این هم یکی از موضوعات مهمه که در زندگی دینی و اجتماعی ما باهاش سر و کار داریم، خواسته و ناخواسته، و استوا حتماً انشالله در نوبتی به اون خواهد پرداخت. اما در این نوبت بحث مهمتری رو دنبال میکنیم. البته این مهمتر گفتنم شاید خیلی توجیهی نداشته باشه، چون همشون مهم هستن و مؤلفه های دینی ما به شمار میان. بحث گناه و توبه. بیت آغازین از بوستان سعدی علیه الرحمه حکایت میکرد از همین موضوع، کریم خطابخش پوزش پذیر. اجازه بدید که باز هم تشکر کنم از نگاه های گرم و مهربان و نافذ و دقیق و تیزبین شما عزیزان که استوا رو رونق بخشیدید و همواره اون رو یاری کردید. باز هم در خدمت شما هستیم به اتفاق مهمانان عزیز برنامه که از یک سو کارشناسان هستند و از یک سو حضار پرسشگر و عزیزی که ما در خدمتشون هستیم. جناب استاد مهندسی، چهره‌ای که آشناس برای شما، و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای جانساری که امروز در خدمت این دو بزرگوار هستیم، و از سوی مهمانان عزیز و ارزشمند ما که محبت کردند و این محفل رو با قدوم خودشون زینت بخشیدند. خیلی خوش آمدید. باز هم خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما. جناب آقای مهندسی عزیز، تقدم میکنم. بفرمایید. به جناب آقای جانساری خواهش میکنم باب گفتگو رو باز بفرمایید که به سرعت بریم سراغ سوال ها و برنامه گرمی ان شاء الله در خدمت شما داشته باشیم. تقاضا میکنم.
بسم الله، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خوشحالم از این که در جمع شما جوانهای خوبی که حاضر در استودیو هستید و همه شما جوانهای خوب و غیر جوانها، البته این که تعبیر میکنم به جوانها غیر یاهی، همه ملت ما جوانه.
بله.
به تعریف قرآن، قرآن جوان رو اون کسی نمیداند که سن کمی دارد.
فتیه
اون فتیتون آمنو بر ربهم، در روایت اصحاب کهف داره کلهم کهول، همشون پیرمرد بودن. اما از اونجایی که دل با نشاط و پر امید دارن، همه جوانن. افتخار است که در خدمت همه شما عزیزان هستم و در خدمت بحث های مطرح شده.
ممنونم. انشالله که ما از شماره اهالی فتیه قرار بگیریم. جناب آقای جان‌نصری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق شد در خدمت شما عزیزان و برادران و خواهران محترم بتونیم انجام وظیفه کنیم. و البته من در ابتدای سخن اینو عرض میکنم که شما باب توبه رو باز کردید، بسیار جای امیدواری برای همه ماست که خدای متعال مکرر در قرآن خودش رو به عنوان توبه پذیر و به عنوان یکی از نامهای زیبا و صفات امیدوار کنندهش معرفی کرده و همه ما نیازمند این صفت پروردگاریم. امیدواریم که خداوند همه ما رو جزء تائبین قرار
بده. البته ما با گناه شروع میکنیم که قدری خطرناکتره، بعد به توبه هم خواهیم رسید. بحثمون گناه و توبه است. دوستان من در گوش من دارن میگن آقا فارسی صحبت کن، فتیه چیه؟ فتیه رو جناب آقای مهندسی معنا کردن، بنابراین من از معنا کردنش دیگه پرهیز میکنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای مهندسی، جناب آقای جان‌نصری. ما در این برنامه یک بحثی رو داشتیم و یک صدای هشداری رو میآوردیم هنگامی که کلمات طولانی میشد، چه از سوی کارشناس، چه از سوی مجری، چه از سوی حضار. دوستان بیننده اظهار کردن که این صدای بوق ما رو اذیت میکنه و پیامک‌های فراوانی در این موضوع داشتیم، ما اون رو حذف کردیم. ولی تقاضامون از شما این است که برای هر سوال بیش از 3 دقیقه وقت نگذارید که بتونیم به سوالات بیشتری برسیم. تشکر میکنم. دوستان عزیز، باز هم به شما خوش آمد عرض میکنم، در خدمت شما هستیم. اولین سوال رو کدوم یکی از دوستان طرح میکنن؟ بفرمایید، از همین جلو آغاز بفرمایید سوالو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندسی و آقای جان‌نصری.
لطف میکنید بیستید که تصویرتون بهتر داشته باشم. ممنونم.
اولین سوالی که به ذهن انسان میرسه، حالا هم سن و سالای من بیشتر، اینه که اصلا تعریف گناه چیه؟ چون از دیدگاه‌های متفاوت و فرق و مذاهب متفاوت، این دیدگاه ها متفاوته و هر کس چیزی که صلاح خودشه رو تعریف میکنه. حالا سوال من اینه دقیقا که در دیدگاه دین مبین اسلام و کتاب آسمانی ما قرآن و روایتی که از ائمه مطرح شده، گناه رو چگونه تعریف میکنن؟
ممنونم. بفرمایید. با استاد مهندسی شروع کنیم.
مجاهای مهندسی بزرگتر هم
دیگه.
بفرمایید.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. گناه عبارت از اون عملی است که در حقیقت متناسب با شأن و شخصیت و هویت ما انسان ها نیست و خوراک متناسب با سازه وجود ما نیست و به تعبیر دیگرش اون چی که خدای متعال دستور داده که انجام ندید، ما با علم و اطلاع و آگاهی انجامش بدیم. به این میگن گناه. نوعی طغیان، نوعی حرکت خلاف بر علیه خواسته های فطری ما که در نظام دین به صورت یک مجموعه نظام من برای ما ارائه شده، ما بیایم طغیان کنیم علیه این مسئله. اصطلاحا به این میگن گناه، با تعابیر مختلفی که البته در روایات ما داریم، تعبیر به ذنب، وزر، اسم و امثال اینها شده. هر کدام از اینها مثلا تعبیر ذنب در تعبیرات قرآن و روایات ما شده، یعنی عملی است که کاری است که دنباله قشنگ و زیبایی نداره، پیامد نگران کننده ای داره، به این میگیم گناه. یا یه باری است به دوشتون، بنا نیست شما بارکش باشید، بناست که پرواز کنید، اما این عملی که انجام میدید باری است بر دوش شما، شما رو به زمین میچسبونه، نمیذاره قدرت پرش و پرواز رو ازتون میگیره. اینا رو میگن به این گناه رو با این الفاظ، با این اصطلاحات در شرع مقدس ازش یاد میکنن.
قانع کننده بود؟
فقط من راجع به این طغیان کردن میدونم که انسان رو مثلا عصیانگر آفریدن، حتی حضرت آدم که میره به سمت درخت و اون میوه ممنوعه رو میخوره، باز همین گناه و معصیت تعریف میشه.
البته این شد یک سوال دیگه. برای اینکه بخوایم سهم دوستان رو رعایت کنیم باید به یک سوال اکتفا کنیم، ولی سوال مهمی است که بهش خواهیم رسید حتما. بحث گناه یا ترک اولا برای انبیا و اولیا رو بهش میرسیم. اجازه بدید به سوالات بعدی برسیم یا همین الان طرح کنیم الان که طرح شده. یکی از سوالات مهم اینه، بچه ها شما بینتون کسی هستش که این سوالو داشته باشه در رابطه با اینکه گناه انبیا و اولیا اون چه که به عنوان گناه ذکر میشه؟ میتونید سوالتون رو طرح کنید که در ادامه صحبت دوستمون پاسخ بشنویم. خب بفرمایید. خواهش میکنم.
توی سوره فتح آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا لیستغفر لک ما تقدم و ما تأخر، این آیه برای پیامبر هستش و من می‌خواستم بدونم که منظور از ذنب پیامبر اینجا چیه، یعنی پیامبر چه گناهی مرتکب شدن.
بسیار خوبه. آیه اینه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. آیه اینه. آقای جانسر خواهش می‌کنم.
با اجازه استاد مهندسی ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای عصمت پیامبران ادله عقلی داریم در جایگاه خودش در بحث علم کلام و ادله نقلی معتبر نیز بر عصمت پیامبران داریم و در درجه بندی مقام عصمت نبی مکرم پیامبر عظیم شأن اسلام و خاندان پاکشون بالاترین درجه عصمت رو در بین همه پیامبران و اوصیاء پیامبران دارن. ولیکن اون تعابیری که بر خلاف این ادله قطعی ما میبینیم باید یک محمل صحیحی براش داشته باشیم. فلذا در تفسیر این آیه که جناب علی اشاره فرمودید در آغاز سوره انا فتحنا میفرمان مراد از این ذنب اون چیزی است که مردم و مشتکین برای پیغمبر قائل بودن، یعنی اونا پیغمبر رو گناهکار میدیدن که پیغمبر به بت‌های اونها بی‌اعتنایی میکنه، بت‌های اونها رو پرستش نمیکنه، تکریم نمیکنه. اون احترامی که مشتکین به بت‌ها میگذاشتن وقتی پیغمبر مثل اونها عمل نمیکرد، از دید اونها پیغمبر گناهکار بود. ولیکن بعد از فتح مکه که اونها به نور توحید هدایت شدن فهمیدن که پیغمبر خطاکار نبود، خودشون خطا میکردن. فلذا با این پیروزی و باز شدن دریچه توحید به روی مردم گویا گناه پیغمبر از نظر مردم پاک شد و از بین رفت. این در حقیقت گناهی نبود که پیغمبر مخالفت امر مولا رو انجام داده باشه، چون ما گناه کاری رو میگیم که مخالفت امر مولا باشه. اینجا در حقیقت گناهی بود که مردم در دید خودشون نسبت به پیغمبر اعتقاد داشتن، ولیکن بعد از تشرف به توحید اون دید از بین رفت و دیگه اونا فهمیدن که پیغمبر درست میرفته، اونها خطا کار بودن.
ممنونم. همونطور که حضرت موسی هم در اون عبارت اون اتفاق قتل گفت لهم علی ذنبان، به حساب اینها من گناهکارم. جناب آقای مهندسی، اما ما آیت دیگه ای رو هم میبینیم. حالا آیت ابتدایی سوره فتح همونطور که فرمودن این توجیه رو داره و اون که اون تهمت هایی که بر پیغمبر زدن در حقیقت به پایان میرسه، توجیهات فراوانی در این زمینه شده. اما در آیه پایانی سوره محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میبینیم که صراحتا میگوید و استغفر لذنبک. یه جای دیگه هم داریم که البته برمیگرده به ماجرای جنگ تبوک که عفا الله عنک لما اذنت لهم، خدا تو رو بیامرزه یا خدا از تو بگذره یا اینکه خدا از تو گذشته است. حالا این تعابیره که میتونه بحث رو باز کنه. لما اذنت لهم، خب بفرمایید که اینجا که استغفر لذنبک رو ما داریم میشنویم، این هم از همون مصادیقه یا اینکه ممکنه توجیه دیگه ای داشته باشه؟
بله، اون مطلبی که جمعی جانسری فرمودن کاملا پاسخ اون سوال میتونه باشه، کمان که به حسب روایات مأمون از امام رضا سلام الله علیه همین سوال رو کرد و جوابی که فرمودن جوابی بود که امام رضا سلام الله علیه در پاسخ این سوال مطرح کردن. اما در باب زن به معصومین، ببینید ما باید یه تعریفی داشته باشیم از مقام عصمت و کمال انسان‌ها. آدم‌ها هر چی میان بالا، مقامشون میره بالا، اون سایه‌هایی که در اون مقام ممکنه که بیفته اونا هم وجود داره، تا اونجایی که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی به این من کارهای شایسته‌ای که آدمای خوب انجام بدن اگه اون کلاس بالا انجام بدن براشون گناه حساب میشه. نه این است که اون عمل گناه هست به نسبت به اون درجه و اون مقام جای سؤال و پرسش هست. ان لیقان علی قلبی، رسول اکرم صلی الله علیه فرمود غینی بر قباری بر دل من شبان روز میگیره که لیقان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، روزی 70 بار من استغفار میکنم. جلسه می نشست پا نمیشد مگر اینکه 25 بار روایت داره که حضرت استغفار میفرمود. بعد این مقامات هر چی میاد بالاتر اتفاقا اون احساس گناه در شخص بیشتر میشه. انسان وقتی شخصیت یک چهره برجسته رو بیشتر درک میکنه، احساس کمبود در مقابل او بیشتر میکنه. شما ببینید یه بچه کلاس اولی در مقابل یک علامه، یک دانشمندی احساس جهلش بیشتره یا یک دانشجو رشته دکترا؟ قطعا اون دانشجو ابراز جهل و نادانیش نسبت به اون مقام اون دانشمند خیلی بیشتره. این نتیجه این است که این درجهش بالاتره. برابر این هرچی که درجه میاد بالاتر، مقام میاد بالاتر، خود به خود اون ابراز کمبود و کسری و اظهار نقص و نقصان در ادبیات و عبودیت و بندگی بیشتر داره شکل میگیره. خود به خود این رو یه گناه محسوب میکنه. بعد میفرماد که استغفری. از این احساسی که داری، از این کمبودی که حس میکنی، از این باز تقاضای پوشش کن، باز بیا بالا. در حوزه علم در رب زدنی علما بگو، در حوزه قدرت درس که لا حول ولا قوت الا بالله بگو، هی مقام خودتو بیار بالاتر، بیار. هر چی که میاد بالاتر این معناش این نیست که اون نقائص و اون احساس کمبود و کسری که داره این رو از نگاهش محو کنه. نه، یک مسئله. مطلب بعدی این است که استغفار وقتی که میگیم به معنای صرفا پوشیدن گناه نیست. فرق بین ستر و غفر این است که هر دو به معنای پوشش است، اما غفر پوشش همراه با رحمت هم هست. بنابراین یکی از مصادیق طلب مغفرتی که انسان معصوم از خدا دارد این است که خدای توفیق به من بده که بین من و گناه فاصله بیفته، حجابی بین من و گناه فاصله قرار بگیره که من اصلا به گناه آلوده نشوم. یکی از معانی استغفار اینه. یکی از معانی استغفار این است که از خدا طلب پوشش میکنیم، یعنی بین من و گناه پوششی ایجاد کن که من اصلا گناه نکنم. پس خود استغفار به معنای تقاضای عصمته. و استغفری لذنبک، از من بخوا که بین تو و اون گناهی که میتونه تو رو از پا در بیاره مانع ایجاد کنم که تو به اون گناه آلوده نشوی. بنابراین پس یا نسبت به اون گناهی است که در حد نگاه خود این شخص است، و یا این که نه، به معنای پوشش دادن بین شخص و گناه هست که اصلا این اتفاق نیفته. نوعاً ارسه که توجیهی که در کنار این تقاضای استغفار هست برای شخص پیامبر و معصومین این چینه. نکته سوم، باز بد نیست که من اشاره کنم، این است که گاهی شخص نبی به عنوان قطب و به عنوان محور و شخصیتی که در رأس امت قرار گرفته، گناه امت رو گناه خودش میدونه، عبادت امت رو عبادت خودش میدونه. در نتیجه در پیشگاه خدای متعال وقتی که میره، یعنی این حضوری است جمعی، من با این مجموعه اهل و عیالم به درگاه تو داریم میایم، خدایا گناهان من رو ببخش. نسبت میده اون گناهانی که امت داره به خودش، مثل پدری که میاد عذرخواهی میکنه از شما فرزندش مثلا خلافی کرده، میگه من معذرت میخوام، ما رو ببخشید، شما بزرگواری، چنین چنانید. اما تفکیکش میکنیم میبینیم شخص شما خلافی نکردید، اما به اعتبار این اتصال و ارتباط به اصطلاح رهبری و راهروی که پیامبر و امت با هم دارن، پیامبر از زبان امت داره حرف میزنه. خدایا ما رو ببخش، خدایا گناه ما رو عفو کن، خدایا این اشتباهات که ما مرتکب میشیم به لطف کرمت برطرف کن. اما در حقیقت این لسان قومه، زبان قومه، زبان به اصطلاح پدرانه ایست که نسبت به مجموعه امت داره میگه.
تشکر.
حتی گاهی تعمیم هم دادن این بحث رو به انبیا، به امم گذشته هم اینطور. یعنی حتی تقاضای استغفار پیغمبر حتی برای امم پیشین از حضرت آدم تا خاتم هم هست. چون فرمود آدم و من دونه او تحت لوائی، همه اینا زیر مجموعه من هستن. بنابراین اگر در پیشگاه خدا تقاضای مغفرت میکنم، تقاضای بخشش میکنم برای همه بشریت از بعد تا ختم عالم.
آقا مهندسی عزیز،
من یه نکته رو اضافه کنم.
ببینید اجازه میدید من یه نکته رو عرض کنم بعد شما اضافه کنید. البته چون این سوال خیلی سوال مهمیه، جا داشت که ما یه وقفه‌ای داشته باشیم روش، وگرنه قرار 3 دقیقه‌مون رو ان شاءالله به هم نمیزنیم. از همینجا یک نقبی بزنیم به سوالی که از اون مطرح کردن. این که جنبه رفع یا دفع داشتن، که دو تا جنبه رو در نظر گرفتن دیگه، برای ما جنبه رفعی داره و برای اولیا جنبه دفعی، یعنی این که گناه میخواد به ما نزدیک بشه، نزدیک میشه و ما رو به خودش آلوده میکنه، بعد ما اون رو از خودمون رفع میکنیم با استغفار. و اولیا جنبه دفعی دارن، اصلا نمیذارن گناه نزدیک بشه. اون استغفار در یک نگاه کلی میتونیم اینجوری به این مطلب نگاه کنیم. اما برای حضرت آدم ما میبینیم که یک خطای اتفاق افتاده، یعنی مصداق خطا موجوده و مصداق توبه هم موجوده. سوال عزیزمون در این رابطه بود، این رو هم اشاره بفرمایید که اونجا چیست، اونجا چه جور گناهیه.
من بگم یا جناب مهندس
شما بفرمایید،
من از متمم فرمایش استاد جناب مهندسی عرض بکنم که امام باقر علیه السلام فرمود قرآن رو این ضرب المثل نازل شده که میگه به در میگم دیوار بشنوه، ایاک اعنی واسمع یا جاره. این هم تو عربی ضرب المثل، هم تو فارسی ما میگیم به در میگم دیوار بشنوه. بعضی از این خطابات در قرآن اگرچه به شخص پیغمبره، و استغفر لذنبک یا نظایر این لئن اشرکت لیحبطن عملک، تعابیر نظیر این که خطاب به شخص پیغمبره، اما این از باب این که به در میگم دیوار بشنوه، به پیغمبر میگه برای گناهت استغفار کن که ما حساب کارمون رو بکنیم. این از این ضرب المثل بیان امام باقر علیه السلام خیلی زیباست که آیات قرآن رو این قاعده نازل شده، خطاب به پیغمبر میکنه که بقیه حساب تکلیفشون رو بکنن، و الا پیغمبر فی حد نفسه ذنبی و گناهی نداره مگر استغفار رو از همون جهتی که فرمودن از باب گناه امت یا از باب نگاه کوتاهی عبادت در پیشگاه پروردگار.
و اما چون... حضرت آدم،
بله، اما در باب حضرت آدم باید عرض بکنیم که اولا اونجا هنوز شریعت نبوده. یه نکته مهم این است که در اون خطیئه حضرت آدم ما الان در قالبی داریم صحبت میکنیم که شریعت هست، قانون هست، امر و نهی هست. حضرت آدم در شرایطی است که اون موقع هنوز این قانون و این جعل و این عرض میکنم حد و مرز معین نبوده. این که او در بهشت بوده با همسرش، کدوم بهشت بوده ما نمیدونیم، از بهشت که خارج شدن چجوری خروجشون اومده نمیدونیم، هبوط الالعرض تعبیر داره. خیلی در قصه حضرت آدم ابهامات برای ما هست. عرض میکنم یه وقت من شاید تو دیده یک صفحه سوال هم گیری در این مبحث حضرت آدم و حوا، سوالهای کلامی و عقیدتیه، اما اجمالش این است که به هر طریق اونجا جناب آدم امری که خداوند بهش کرده بود، ما به اصطلاح بهش میگیم امر ارشادی. امر ارشادی مخالفت کردنش گناه نیست، غیر از امریست که مولا به عبدش میکنه. یه وقت مولا به عبدش امر میکنه، اون اطاعت لازمه. یه وقت طبیب به مریضش میگه آقا مثلا این شی رو نخور، این از باب ارشاده، اگر بخوری به یه آفتی گرفتار میشی. اینو میگیم اوامر ارشادی. مخالفت امر ارشادی استحقاق عقوبت نمیاره، همون بلیه‌ای که با نفس مخالفت گریبانش میگیره همونه. اینی که به حضرت آدم گفتن که به این درخت نزدیک نشو، این امر امر ارشادی بوده، یا به تعبیر دیگه نهیش، لا تقربا هذه الشجره،
این نهی نهی ارشادی بوده، نهی مولوی نبوده، به عنوان حکم شریعت نبوده.
این تعبیر اصولیشه دیگه.
بله، احکام شریعت برای همه مکلفینه. این یه دستور شخصی بوده برای حضرت آدم و مثلا همسرش حوا. این غیر از شریعت و قانونه. این بحث ارشادی بوده. مخالفت امر و نهی ارشادی گناه نیست، استحقاق عقوبت نمیاره، فقط به تبعات همون مخالفت شخص گرفتار میشه، که همینطور هم شده، گرفتار شدن.
ممنونم.
این مخالف مقام عصمت نیست.
ممنونم از محبت و بزرگواریتون و دقتتون تو کوتاه پاسخ دادن، تشکر میکنم. قانون کننده بود. یک سوال دیگه اگه هست بفرمایید، به سهم دوستانتون فقط عنایت داشته باشید.
شما فرمودین که یک
امر لطفاً بایستید، من نوبت قبلم عرض نکردم برای اینکه دیگه شما گرم سوال شده بودید.
جناب جانساری فرمودن که این یک امر ارشادی بوده، درسته؟ خب حضرت آدم این امر ارشادی رو گوش نسپردن، رو انجام دادن، پس چرا مجازات شدن؟
بعد ایشون فکر میکنم پاسخ دادن، اینو فرمودن که امر ارشادی اون که من عرض کردم اصولی در علم اصول بحث میشه، که این لا تقربا آیا نهی به معنای این که اگر نکنی عقوبت داره یا اینکه اگر نکنی چه خواهد شد. ایشون فرمودن اینجا ارشادی است، یعنی اگر انجام ندی یک اتفاقی برای تو خواهد افتاد، اون اتفاق هم براش افتاد و اون این بود که از بهش رانده شد. پاسخو دادن. خب سوال بعدی خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز سلام میکنم به حضور محترم و اساتید محترم. عرض خدمت شما که سوالی از محضر جناب عالی داشتم، چرا باید گناه نکنم؟ این که میگن گناه اثر وضعی داره یعنی چه؟ متشکرم.
تشکر میکنم. بفرمایید جناب آقای مهندسی، خواهش میکنم.
بله، این که چرا نباید گناه کنیم، سوال برادر عزیزمون، خودتون اشاره فرمودید که به لحاظ اثر وضعی که داره، خدای متعال اگر این آب جوش باشه یه نفر بیاد بگه یا دست این آب جوش نکنید میسوزی، حالا این سوختنه گاهی مربوط به مسائل دنیای کار هست که در اون جواب سوال قبلی از ما فرمودن که تعبیر به عوامر ارشادی میشه که مصالح و مفاسد دنیوی هست، حالا رفتید یه متضرری ضرر هم شدید، اما بهتر بود که این کار نمی کردید. اما در باب مسئله گناه این است که این آثار نه تنها فقط آثار وضعی دنیوی هست، بلکه پیامدهای بی نهایت، تغییری که در اون سازه و سیستم وجودی شما به وجود میاره. چطور الان اگر یک اثر فنی بخوان ساختمون رو بسازن، میگه آقا روی گسل زلزله این ساختمون رو بنا نکن، یا اینکه وقتی میخوای بسازی باید این مدل ساختارشو پیاده کنی ضد زلزله باشه، و الا گرفتار چنین و چنان عواقب وخیمی خواهی شد. خدای متعال در ارتباط با سازه وجودی انسان بایدها و نبایدهایی رو تعیین میکنه، میفرماد این قبیل کارها رو نکنید. کلوا من طیبات ما رزقناکم فلا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. زندگی بر مبنای طغیان و گناه ساختن سازه هویت و شخصیتی ماست بر گسل زلزله‌ای که بالاخره این ویران میشه و نابود میشه. برابر این جلوگیری از این آسیب‌ها چه در دنیا چه در آخرت از سر مهربانی خدا متعال برای ما هشدار میده که این رفتارها شایسته وجود شما نیست، خوراک حقیقت و هویت انسانی شما نیست، کاری است که متناسب با فطرت شما نیست. اگه انجام بدی یک حرکت تحمیلیه، مثل لذتی که معتادی از مواد مخدر میخواد ببره. این لذت واقعی نیست، لذتی نیست که این دستگاه جهاز هاضمه تنفسی ای رو بپسنده و بپذیره. نه، این دستگاه تنفس ما اکسیژن سالم میخواد، دود نمیخواد، مواد دیگر رو نمیخواد. اگر به زور بهش دادی، تحمیل بهش کردی، عاقبت وخیمی خواهد داشت. بنابراین گناه به دلیل اینکه خوراک متناسب با شخصیت و هویت ما نیست، میفرماد انجام ندید، بازدارنده است، جلوه پروازتون میگیره، ثقیل و سنگینتون میکنه، دردی وجودتون رو زیاد میکنه، میکشونه شما رو میاره به زمینیتون میکنه، در حالی که شما آمدید به زمین برای بازگشت به آسمان. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزقتون آسمانیه. گناه باعث یک حرکت واژگونی میشه که انسان رو برمیگردونه، سر به زمینش میکنه، میگه نه تو آسمانی هستی و باید به آسمان حرکت کنی.
و اثر وضعی مصداقی صحبت بفرمید جناب استاد جانساری. اثر وضعی گناه یعنی چی؟ سوالشون این بود، اثر... یک بخش دیگری از سوالشون.
بله، اثر وضعی در مقابل اثر عقوبتیه. یه وقت میخوام بگیم گناه یه عقوبت داره، مثلا اگر کسی این کار رو انجام بده عذاب شب اول قبر داره، عذاب برزخ داره، قیامت، جهنم میره، گرفتار آتش میشه، این عقوبته. اثر وضعی اون اثری که به طبیعت عمل در نفس و جان و روح انسان تأثیر تاریکی و آلودگی رو میگذاره. مثل اینکه اگر کسی مثلا شرب خمر میکنه، غیر از اینکه یه عقوبتی و مجازاتی آخرتی داره، این حالت سکر و مستی بهش دست میده. تو این حالت سکر و مستی پشت فرمون میشینه، تصادف میکنه، دیگری رو میکشه، حرف ناسزا میزنه، کارهای خلافه. اینا آثار وضعی عمله. اثر وضعی اون تبعات منفی که به طبیعت خود عمل در پیکره عملکرد انسان تأثیر میذاره، غیر از اون استحقاق عقوبتی که به خاطر نافرمانی امر مولا کرده، که اون در واقع اثر اخروی و عقوبتیه.
تشکر میکنم.
گناه به خاطر اون اثر وضعی که داره نباید انجام داد، این یه جهتشه. یه جهتش هم به خاطر این که ما بنده ایم و باید ملتزم بشیم به این که اوامر و نواهی مولا رو اطاعت کرده بشیم.
بله، اگر اجازه بدید من یه نکته رو اضافه کنم. ببینید، بین این آثار وضعی رو که اشاره فرمودن و اون آثار عقوبتی، دو منطقه جغرافیایی ما ممتاز از همدیگه فرض نکنیم، بلکه در حقیقت اون چی که الان ما تحت عنوان این طغیان روحی که داریم انجام میدیم، دو انعکاس و دو بازتاب داره. یک بازتابش بازتاب این سوئیه که امروز میبینیم و متوجه میشیم، و همین عمل کرد یک ظهور و یک بازتابی در ادامه زندگی و در باطن ما میگذاره. اون اثری که در باطن ما میگذاره، در حقیقت این که میگن در قیامت عذاب و عقوبت عمل هست، یعنی ظهور اون آثار باطنی و غیبی که این عمل در دنیا داشته. بنابراین هر دوی اینا نوعی اثر وضعیه، منتها ظرف ظهورش متفاوته. بعضی از آثار وضعی در دنیا ظاهر میشه، مثالی که فرمودن، و بعضی از آثار وضعی در وضعیت دیگری که عبارت از قیامت باشه. قیامت ظهور همین رفتارهای دنیای ماست.
انما یک... هی اعمالکم ترد.
بله بله، همین اعمالی است که برمیگرده به خود سراغ خود شما. بنابراین قیامت یک منطقه جغرافیایی ممتاز از دنیا نیست. قیامت باطن وجودی ما، باطن رفتار ما، باطن اخلاق ما، باطن اندیشه ما ظهور پیدا میکنه. بنابراین پس اثر وضعی بعضن در دنیا در همین عالم ظهور و بروز پیدا میکنه، و یک بخش دیگر از آثار وضعی که تعبیر به عقوبت فرمودن، این در حقیقت انعکاس همین رفتار و کردار خلاف ما یا احیانا کارهای شایسته انجام دادیم در ظرفیت دیگری به نام قیامت.
ممنونیم. خب دوستان، خواهش میکنم ادامه سوال تقاضا میکنم.
به نام خدا. عرض ادب و سلام دارم خدمت اساتید محترم حضار گرامی و تشکر از زمانی که در اختیار گذاشتید. روایت رو شنیدم که حدیث قدسی است، میفرماید که اگر شما گناه نمی کردید، خداوند قومی را خلق می کرد که گناه کنند، آنگاه توبه کنند تا خداوند آنها را بیامرزد. اگر اینطور هست، خب چرا ما خدا را به زحمت بندازیم؟ گناه میکنیم تا خداوند مجبور نباشه که قوم جدید رو خلق کنه و به وجود بیاره. ممنون باشه.
ممنونم. سوال شیرینی بود. خب اول اصل روایت رو آقایان اظهار نظر بفرمایند، بعد هم پاسخ رو.
مهندسی
بله، در بعضی از روایات این رو داره. ببینید، ظهور قفاریت حق ایجاب میکنه، ستاریت، قفاریت، به اینکه ظرفیتی به وجود بیاد. این ظرفیت رو نمیخواد بگه من از شما گناه میخوام، میخواد بگه من غفارم، من ستارم. یعنی چه من غفارم و ستارم؟ یعنی پوشش میدم خطاها رو، انحرافها رو من پوشش میدم. حتی فرض کنیم بر اینکه شما همین کار رو نمیکردید، این حالت شرطی است. قضیه شرطیه معناش این نیست که طرفین باید حتما اتفاق بیفته، نه، ممکنه که چه اتفاق هم نیفته، ولی میخواد اون ابعاد قفاریت و ستاریت خودش رو به هماهنگ نمایش بگذاره، بگه بالاخره قفاریت من باید ظهور پیدا بکنه، ستاریت من باید ظهور پیدا بکنه. یعنی اگر فرضاً شما هم این کارو نمیکردید، خب من میآفریدم که دیگران که این کارو بکنن، کما اینکه این کارو کرده.
نه
ببینید، کما اینکه این کارو کرده الان، یعنی در جبروت عالم و در ملکوت عالم گناهی صورت نمیگیره که اون موجوداتی که ظرفیت و زمینه طغیان ندارن، که درست، پس خلق دیگری رو آفریده به نام این موجود انسان و اجنه، که اینها به لحاظ تعلق انسویی و تعلق طبیعی و مادی که دارن، اینا بالاخره یک سری کمبودا و کسرهای در عالم ماده قرار میگیرن دیگه. موتن ماده به قول فلاسفه موتن کل شر و نقصه. در این عالم موتن ماده که قرار میگیرن شر و نقصای وجود داره. این شر و نقص موجود در عالم ماده رو من پوشش میدم، رفتارهای ناشایست از سر شما از شما سر میزنه من رو پوشش میدم. یعنی این قفاریت و ستاریت ظرف ظهور و بروزی میطلبه، و این ظرف و بروز و ظهورش در ملکوت نیست، در جبروت نیست، در لاهوت نیست. این یک موجود ناسوتی باید باشه تا بتونه این موجود ناسوتی بر اساس اون ارتباطات مادی که داره، بر اساس اون تعلقات و وابستگی های مادی که داره، خود به خود لغزش های پیدا میکنه. من لغزش ها رو میپوشونم، این ظرف قفاریت و ستاریت منه. این نه به معنای این است که گناه کنید تا من ببخشم، نه، یعنی شما کم و کسری های پیدا می کنید که این کم و کسری ها رو من پوشش میدم و من جبران میکنم. لازمه این معنا این نیست که من اگر میخوام غفار بشم، خب پاشیدی عالی برای کنید گناه کردن تا من ببخشم، نه، یعنی لازمه آفرینش شما، خلقت شما، تعلقات مادی شما یک سری کم و کسری هایی هست، این کم و کسری ها رو من میپوشونم. اگه شما هم نبودید خلق دیگری ایجاد میکردم تا اینکه این اتفاق بیفته. در حقیقت ظرف ظهور و بروز غفاریت و ستاریت پروردگار عالم در ارتباط با این بحثی که مطرح کردید فضای این دنیا هست، و اینم به معنای پوشش نارسایی ها و کمبود ها هست.
جناب استاد مهندسی، در میان فرمایشتون فرمودید که خدای متعال یه ظرفی رو میخواد برای بروز رحمانیت و رحیمیت یا ستاریت یا غفار بودن خودش. این ظرف خواستن با غنی به ذات بودن و بی نیاز بودن خدا چگونه جمع میشه؟
بله، ببینید این بحث رو حالا که بحث کردیم باید پاسخ محکم از 3 دقیقه رد شیم. ببینید این بحثی وقتی هست که در مقام در نگاه عرفانی بحث می شود، اونجایی که گفته می شود که غنی عن العالمین مقام ذاته، من این فقط در حد یک اشاره تیتریوار رد می شم، مقام ذات هست که غنی عن العالمین. اما در حوزه تجلیات اسمایی اینجا بحث اشتیاق مطرح میشه، بحث احتیاج نیست، بحث اشتیاق است. ما به تو محتاج و ما به او محتاج و او مشتاق، او مشتاق ماست. حتی نسبت به کفار، حتی نسبت به گناهکاران، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. اینا که ادبار کردن به من پشت کردن، اگر میدانستند که من چگونه مشتاق اونها هستم از شوق میمردن. این نماد و تجلیات مهربانیه، نه احتیاج و نیاز ذاتی است. اینجوریه که ذات محتاج است برای اینکه میخوام ظهور و بروز پیدا کنم، نه. ظرفیت غفار، اسم غفار، اسم ستار، ظرفیت ظهور و بروز رو میطلبد مشتاقانه نه محتاجانه. در نتیجه تا اینکه این کمال به ظهور و بروز برسد، این کمالات الهی است، اسماء الهی کمالات اوست. این کمالات فرصت‌های ظهور و بروز می‌طلبند. این کمالات می‌طلبد که ذات جواد بله جود داشته باشه. بر اساس گفتن علت خلق عالم چیه؟ گفت جودش. علت ایجاد جود اوست. ذات جواد
فضل طرف برابر می‌خواد.
احسن. بنابراین اگر فیاض است فیض باید. اگر جواد است جود باید. در حقیقت از عرصه آفرینش تجلیگاه جود او، فیض او، کمالات اوست. ما تو ارتباطات اینا رو که بحث میکنیم اینجوری میگیم، میگیم غفاریت و ستاریت در موطن ماده، در موطن این انحرافات و تعلقاتی که احیانا انسانها دارن، در اینجا ظهور و بروز روشنتری رو پیدا میکنه. پس این معناش این نیست که الزامش رو بدل گناه کنید، نه، ما اگر هرچی هم تلاش کنیم گناه نکنیم، انقدر کمبودها و کسی ها باز موجود هست که باید مشمول ظهور ستاریت و غفاریت باشه.
ممنونم. شما قانع شدید که دیگه خدا رو به زحمت نندازید یا به زحمت میندازید؟
میخوام، نه، قانع نشدم از این بابت که سوالم حالا اینجوری مطرح میکنم. اگر قوم جدیدی به وجود اومد و خلق شد، آیا علتش این بوده که قوم قبلی گناهی نکرده؟ و آیا این ظرفی رو که ازش صحبت میکنیم اثبات وجود این ظرف و این قابلیت از سوی خداوند ماهیتاً از اینجا ناشی میشه که گناهی باید ایجاد بشود تا انسان هم تکمیل بشه؟ یعنی اون ور این شرط رو هم در نظر میگیریم یا نه فقط یک طرف است؟
بله، ببینید، این که شما میفرماید که این نسلی که خلق شده برای این جهت است، نه، خلقت به خاطر این مسئله نیست. لازمه این آفرینش و این مخلوق این چنین است، کما این که این عالم که جمع شد، روایت در وسائل شیعه از امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمود که آیا گمان میکنید که شما وقتی که قیامت برپا شد خدای متعال دیگه خلقی ندارد، آدمی نمی آفریند؟ چرا؟ فرمود بعد از شما مجدد عالم می آفریند، آدم می آفریند. کما اینکه فرمود شما گمان نکنید که اولین و آخرین آدم هستید، پیش از شما ان الله خلق الف الف آدم، الف الف آدم، آدم آفریده، عالم آفریده. بنابراین شما اولین و آخرین آدم نیستید. پس جریان آفرینش و خلقت نه برای این است که بگه خب پس باید گناه کنید، به این جهت دارم می آفرینم. نه، عرض کردم آفرینش بست جود جواده، صفه گسترده است که در حقیقت خدای فیاض داره فیضش رو به نمایش میذاره، جودش رو داره به نمایش میذاره. حالا این عرصه موجودات طبقاتی دارن، یک طبقات جبروتی هن، اونجا هیچ گونه خلافی نیست، هیچ گونه شری نیست، هیچ گونه نقصی به این معنا نیست. اما وقتی تنزل میکنه این عالم وجود، میاد در موطن عالم ماده قرار میگیره، به لحاظ ضیق وجودی که این عالم ماده داره، بحث حرکت و لغزندگی وجود پیش میاد، به لحاظ این حرکت و لغزندگی وجود استکاک پیش میاد، این استکاک ها و تزاحم ها باعث نقائص و به اصطلاح موطن شرور میشه. اینجاست که غفاریت و ستاریت در حقیقت خودشو نشون میده.
من فکر میکنم ادبیات امشب ما یه قدری سنگین شده، یعنی هم ادبیات سوال ها یه قدری سنگینه، هم ادبیات پاسخ ها. با توجه این که ما باید عموم مخاطبین رو در نظر بگیریم، خواهش میکنم پاسخ ها رو یه قدری ساده تر بیان بفرمید که همه دوستان و بینندگان عزیز و فهیم برنامه استباب بتونن بهره بگیرن.
سوال سنگین مطرح میکنه، جواب سنگین میطلبه.
دیگه همه هنر شما این است که سوال سنگین رو پاسخ سهل میدید. دیگه
اجازه میدید من یه پاسخ سهلی به این سوال عزیزم بگم؟
محبت کنید.
من میخوام بگم حیثیت کلام رو ما باید درست درک بکنیم. اصلا حیثیت کلام اون حیثیتی نیست که شما دنبال این روایت رفتی. حیثیت کلام بشارته. اصلا این حدیث میخواد ما بشارت عفو بده. اصلا این که این عالم آفریده شده چون قبلی ها گناه نکردن، اصلا اینا بیراه رفتن از فهم این عبارته. این نیست، نتیجه صحیح منطقی از این عبارت برداشت نشده تو این سوال. این سبک عبارات میخواد به ما بشارت بده که اگر شما لغزش بکنید، خداوند در مقابل لغزش شما عفوی داره. این عباراتی که در مناجات ابی حمزه سومالی امام سجاد سحرهای ماه رمضان داره، میگه خدای اگر عفت، اگر که ما گناه نداشته باشیم، عفتو کجا میخوای مصرف کنی؟ یعنی به هر طریق ما لغزشی میکنیم. فرمایش استاد مهندسی یه ظرفیت و زیغ و بله به هر طریق شرایط زندگی لغزشی سر میزنه از بندگان، و این جای بشارته که ما خدایی عفو داریم و غفار و بخشنده داریم، که اگر از کسی لغزشی سر زد گمان نکنه به بنبست رسیده و دیگه راهی نداره.
ممنونم. یعنی این روایت یک پیام مشخص داره: آی مردم، خیلی خدای مهربونی دارید. منتظرتون.
نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، بنده هامو خبر کن که من بخشنده و مهربانم.
ممنونم،
اشارت میخواد بده.
تشکر میکنم. سوال بعدی خواهش میکنم. خب بفرمید، تواضع میکنم.
به نام خدا. با توجه به موضوع برنامه و مباحثی که مطرح شد، سوالی میخوام مطرح بکنم که الزاماً سوال بنده نیست، شبهه‌ای است که بعضاً در بین جوانها وجود داریم. قرآن کریم میفرماید و نفخت و فیه من روحی، خداوند از جانب خداوند میفرماید که من از روح خودم در انسان دمیدم. از آنجایی که گناه روح ما رو آلوده میکنه، این موضوع نعوذ بالله با منزه بودن ذات پروردگار در تعارض نیست؟ متشکرم.
ممنونم. یعنی نفخت و فیه من روحی، اون بخشی از روح خدا در ما هست. با این سوال، با توجه به ادبیات این سوال، اگه ما گناه کنیم روح آلوده میشه، پس روح خدا آلوده میشه. اینو میخواید بفرمایید؟ بله آقای جانسری، یکی از معانی استوا، چون بسیاری از دوستان بیننده با هنوز هم دارن پیامک میدن برای ما که آقا استوا یعنی چی. ما در نوبت اول توضیح دادیم که 12 معنی برای استوا و 7 وجه قرآنی: اعتدال در ذات چیزی، تساوی، برابری، از خامی در آمدن، به کمال رسیدن، جوانی و و از معانی استوا. اون معنای اعتدال و تساوی رو بخوام رعایت کنیم، خواهش می‌کنم که آقای جانسری پاسخ بفرمایید.
کوتاه میگم.
بله. من عرض می‌کنم بین دو بزرگوار و تساوی رو
من دستای مهندسی رو می‌بوسم، استاد مهندسی. عرض می‌کنم که باز این سوال یه انحرافی است در برداشت از اون آیه. آیه نفخت و فیه من روحی، این من روحی منش به معنایی نیست که خدا بعضی از روح خودش رو در آدم دمید. تعبیری که الان جناب ریاحی داشتن که پس بخشی از روح خدا در انسانه، نه این غلطه.
عرض کردم که سوال اینه.
حالا من عرض میکنم این تعبیر، آخه من رو در ادبیات عرب به چند معنا میگیرن، ابتدایی و نشویه و بعضیه و بیانیه، و این من روحی معناش این نیست که خدا یه تیکه از روحش رو کند بعد در کالبد آدم دمید، که ما بگیم الان یه قطعه‌ای، یه بخشی از روح خدا در آدمه، بعد اگر من گناه بکنم بس این روح خدا آلوده میشه.
یعنی خدا رو تجزیه پذیر.
مبنای این سوال اینه، و حالا اینکه این غلطه، لم یلد و لم یولد هر صدوری رو در خداوند باطل میکنه. از ذات احدیت هیچ نوع صدوری میسر نیست که صادر بشه، او بسیط مطلقه. این من روحی بیان زیبایی داره حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، میفرماید که اینی که میفهمد از روح خودم، اینجا در حقیقت روح که به یا اضافه شده، روح من، این اضافه اضافه تشریفیه است. این اینکه خداوند کعبه رو میگه بیت من، این اینکه شطوری که از کوه اومد بیرون به دعای صالح پیغمبر میگه شطور خدا،
یا ید الله و عین الله،
بله ناقت الله میگه یا بیت الله میگه. این اضافه کردن یک شطور به نام خداوند یا یک بیت به خداوند که میگه بیت الله، این اضافه معناش نیست که بقیه جا مال خدا نیست، فقط این کعبه خونه خداست. این اینکه من تو تهران یه خونه دارم غیر از خونه های دیگرانه، میگم خونه من، یعنی غیر از خونه زید و عمرو. خونه خدا معناش این نیست، این اضافه تشریفیه، میخواد شرافت این مکان رو بیان بکنه. این روح یه شرافتی داره که اشرف از اون روحی است که در سایر انواع موجودات هست، روح نباتی، روح حیوانی، روحی که در ملائک هست، روحی که خداوند در انسان قرار داده به خاطر قابلیت رشد، قابلیت کمال، دریافت الهامات الهی، تابش عرض میکنم اشراقات ربانی، مقام قربی که میتونه کسب کنه، به خاطر اون قابلیت ها شریفترین روحی است که خداوند در وجود یک نوع مخلوقی قرار داده. این شرافت رو این گونه تفهیم میکنه که این روح منه. مثل اینکه شما یه نفر که خیلی میخوای بله نزدیک بودنش رو به خودت نشون بدی، میگی این جان منه. این به خاطر بیان اون شرافته، و الا نه اینکه روحی که در انسان آفریده شده یه چیزی از خدا جدا شده. این شرافته که در لسان اهل معرفت هم نفخه ربانیه میگن، حالا با تعابیر دیگه به کار میبرن. من اگر گناه میکنم روحم آلوده میشه، ولی این آلودگی چیزی نیست که دامن خدا رو آلوده بکنه. این اشتباه در اون تعبیر برداشتی است که از
اون آیه داره، نفخت فیه من روحی، یعنی خداوند شریف ترین روح رو با قابلیت ترین روح رو در وجود انسان قرار داده، بیان این شرافت رو این گونه منتقل کرده که این روح منه در تو قرار دادن، یعنی تو قابلیت داری میتونی ولی من بشی، خلیفه من بشی، جانشین من بشی، آینه اسما و صفات من بشی. اون قابلیت رو این گونه بیان کرده، نه اینکه یه قطعه از خدا جدا شدیم، مثل که ما یه قطعه از این لیوان برداریم جای دیگه بذاریم، از خدا یه چیزی جدا شده باشه، این در ذات الهی راه نداره.
ممنونیم. خیلی جالبه که جناب جانساری خود سوال رو هدف میگیرند و پاسخ هم ما میبینیم که اگر نگاهمون نسبت به همون سوال عوض کنیم پاسخ درش نهفته است. تشکر میکنم. سوال بعدی بفهم، خواهش میکنم.
به نام خدا. با عرض سلام، خسته نباشید خانم کارشناس محترم. من توی یه روایتی خوندم که گناهی که ما رو نزد خدا شرمنده کنه بهتر از انجام کار خیریه که ما رو مغرور کنه. خب با توجه به این روایت صرف و انجام گناه نیست؟
خیلی متشکرم استاد مهندسی. وقتمون به پایان رسیده، به اندازه 2 دقیقه لطف بفرمید.
بله، این که در روایت داره گناهی که شرمنده کنه بهتر از عبادت، تشویق بر گناه نیست، توصیه به این است که عبادت‌های شما مغرورانه نباشد. از عبادت عبودیت خدای متعال میخواد، نه غرور، نه استکبار. بنابراین میگه اگر گناهی کردی، اما نه اینکه میگه برو گناه کن که میفرماد صرف این نیست که آدم بره گناه کنه، نه، اگر گناه کردی و شرمنده شدی در مقام ارزیابی که میخوام قیمت گذاری کنیم، به اون عبادتی که غرور بخواد بیاره نه اون ارزشی ندارد. عبادتی که غرور بیاورد ارزش ندارد. نه یعنی این که برو گناه بکن و بعدش هم خجالت بکش شرمنده باش پس بگو که تشویق بر گناه هست، نه.
ممنونم، قانع کننده بود. وقت نداریم، اگر که شما بگی قانع نشدم ناچاریم ادامه بدیم. البته این ننگه اجباراً. دوستان میگن یه دونه سوال دیگه هست. محبت فهم خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از وقتی که به من دادین. خداوند کریم فکر میکنم آیه 10 سوره روم باشه، میفرمایند که آنهایی که آیات الهی را تکذیب میکنند عاقبت گناهکار میشن، یعنی یا عاقبت به گناه دچار میشن. من میخوام نتیجه بگیرم که استنباط خودم هست که این نشان دهنده اینه که افرادی که دارای انحراف فکری هستند در نهایت دچار گناه میشن و انحراف عملی هم پیدا میکنن. 2 تا سوال پیش میاد، این که آیا واقعا اون انحراف فکری خودش گناهه، یعنی گناه ذهنی و فکری هم داریم، و اینکه رابطه انحراف فکری و گناه رو هم اگر روشن بفرمایید ممنون میشم. با تشکر.
بسیار خوب. یک بخش رو آقای استاد جانساری و بخش دیگر رو استاد مهندسی. با شما آغاز میکنیم. خواهش میکنم.
نمیدونم این آیه که ایشون فرمودن آیه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء بود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. همین آیه است مرادتون؟ این پیامد عمل زشت رو میگه که اگر کسی پی در پی گناه بکنه. من گمان میکنم شما مقدمه سوالتون گناه فکری رو مقدم کردید، این عکسشه. میفرماید کسانی که پی در پی گناه میکنن بی محابا بی باکانه، هر گناهی هر حرامی هر معصیتی رو مرتکب میشن و پروایی ندارن از حریم شکنی، عاقبت کار اینا به جایی میرسه که آیات خدا رو هم تکذیب میکنن. یعنی این گناه پی در پی به یک تکذیب عرض میکنم آیات الهی اونها رو منتهی میکنه و بلکه آیات الهی رو مورد استهزا و تمسخر قرار میدن. یعنی دیگه هیچ حریمی برای آیات الهی حتی در ذهن و فکرشون باقی نمیمونه. اول ممکنه آیات الهی رو تصدیق میکرد، در مقام عمل گناه میکرد، ولیکن اگر گناه پی در پی از او سر بزنه به جایی میرسه که اصلا آیات الهی رو تکذیب بکنه، اصلا قرآن رو تکذیب بکنه، قیامت رو تکذیب بکنه، حلال و حرام رو تکذیب بکنه، بلکه یه پله بالاتر اصلا این آیات الهی رو مورد تمسخر قرار بده.
من نمیدونم اون سوالی که جناب علی فرمودید که آیا گناه فکری هم گناهه، این یه بحث دیگه است که با این الان زمینه ارتباطی نداره.
قراره آقای استاد مهندسی اون رو پاسخ بدن که آیا اساساً گناه فکری و ذهنی هم داریم یا نه، این که من فکر کنم به انجام یک گناهی یا اینکه یک گناهی انجام دادم حالا فکر کنم.
این فکر با این آیه مرتبط نیست.
نه نه، حالا دو بخش داشت سوالشون دیگه، این بخش هم پاسخ بدیم. اصلا ما چیزی به عنوان گناه فکری و ذهنی داریم یا نه؟
اگر مقصود تقسیمی که جوای ریایی فرمودید، مقصود شما این است که من یک گناهی کردم قبلا و الان دربارش فکر میکنم، نه این چه گناهی است که بالاخره من یه گذشته خودم رو دارم روش فکر میکنم،
ممکنه لذت بخش باشه.
حالا اگر آثار پیدا بکنه این آثارش خلاف میشه، ولی مادامی که در حوزه ذهن من یه چیزی گذشت، اما اگر آثار پیدا کرد از قبیل اینکه اشاره فرمودن که برای من یه یادآوری یک لذت شد، برای من منشأ یک حرکت خارجی شد، و یا اینکه نه طرف فکر گناه میکنه، قسمت دوم توضیحی که فرمودید این بود که فکر گناه میکنه، مثلا پشت میریم دزدی، پشت میریم فلان گناه رو انجام بدیم، درسته که در درونش یک تاریکی براخره به وجود میاد، یک کمی دود کشیده که اینجور در حرف میزنه، اما آتیش نگرفته هنوز، یعنی تا مادامی که این عمل رو خارجن انجامش نده، پانش بیرون این عمل انجام نده، نه گناه محسوب نمیشه، ولی باید جلوگیری بشود از این جهت که یواش یواش اگر انسان بنا کنه نسبت به آلودگی ها فکر کردن، در وهله اول میترسه انجامش بده، بعد کم کم براش عادی میشه، از مرحله فکر کردنش میگذره، بعد چه بسا اجراهای مقدماتی و یواشکی شروع میشه و بعد کم کم کشیده میشه. چه بهتر که کلا فکر گناه هم انسان نکنه، ولی حالا در حد این که مثلا فکر گناه بکنه نه. و اگر باز مقصود گناه فکری به معنای اندیشه و اعتقادات درون انسان هست، مثل نفاق، شرک، کفر، ولی که اینا بزرگترین گناهانه، اگر مقصودتون از این گناه فکری اینه که با سر مبارک تکون دادید معنیش بیشتر روی این قسمت متمرکز هستید، اگر این رو مقصودتون هست که نه اندیشه باطل، اگر اندیشه باطل هست، بله بزرگترین گناهان ما گناهان اعتقادی و گناهان در حوزه اندیشه است.
تشکر میکنم از حضور کارشناسان محترم و حضور گرامی. متاسفانه وقت ما به پایان رسید، البته حتما این بحث رو با توجه به ابعاد گستردهش در خدمت هر دو بزرگوار با حضور محترم انشاءالله دنبال خواهیم کرد، در جلسه بعدی به اون باز هم خواهیم پرداخت. سخن پایانی، موضوع وام گرفتن واژه ها یکی از اتفاقات مهم در حوزه زبانشناسیه. زبان ها از همدیگه وام میگیرن. از منظر ایتیمولوژی یا ریشه شناختی لغات، گناه یک کلمه پهلویه که در اثر داد و ستد اعراب با ایرانیان باستان وارد ادبیات عرب شده و تبدیل به جناح شده، و کلمه جناح که معادل گناه هست 25 بار در قرآن کریم به کار رفته. خدا ما رو از گناه به دور بدارد و ما رو یاری کنه که در مسیر او حرکت کنیم. درود بر شما، تا دیدار دیگر.